بله درست شد. خب مجدد سلام عرض میکنم، امیدوارم که همگی خوب و خوش و سلامت باشید. عذرخواهی میکنم چند دقیقه باز تأخیر شد تا بخوایم کلاس رو شروع بکنیم و بریم سراغ بحث این جلسه‌مون که همچنان ادامه مطلبی است که از جلسه قبل داشتیم و میدونم که پرسش و مطلب خلاصه زیاد ممکنه پیش بیاره و گفتگو دربارش زیاد خواهیم داشت، منتها چون تقریرش از جلسه قبل ناقص موند من این رو اول عرض میکنم، بعد به یک بخشی که رسیدیم که میخواییم وارد اندیشه توماس آکویناس بشیم توی این بحث خاص این یک مکسی میکنیم برای گفتگوهامون و شاید گفتگو زیاد بشه و هیچ مشکل نداره، میذاریم بقیه بحث رو و بحث خاص توماس رو برای جلسه آینده. یه نکته هم عرض بکنم، یکی از دوستان سوالات خیلی خوبی مطرح کرده بودن خارج از کلاس که من پاسخ دادم، ولی دوست داشتم که حتما اینها در کلاس هم مطرح بشه که خلاصه به قنای مطلب و گفتگوهای ما میتونه خیلی اضافه بکنه و پرسش هایی که دوستان میپرسن خارج از کلاس که با تأمل بیشتر هم قطعا هست، اینها من خیلی استقبال میکنم و باز توصیه‌ام این است که اگر خودشون صلاح دیدن در کلاس هم مطرح بکنن که جمع دوستان و مطالبی هم که در کلاس داره درج میشه اینها هم درش بیاد و خیلی کلاس ما رو زنده تر میکنه و گفتگوهامون از این جهت پربارتر میشه. خب ببینید، ما اومدیم سراغ این که این بحث وجود و ماهیت و معضلی که این داره درست میکنه برای ما به لحاظ هستی شناختی و فلسفی این هست که ما سوال اصلیمون تبدیل میشه به سوال هستی شناختی از این که این چگونه در واقع چه نوع تمایز و ترکیبی هست که بین وجود و ماهیت داره رخ میده. دیدین در همون بیت مشهور مال حاج مولادی سبزواری که میگه ان الوجود عارض مهیه، این که عارض میشه یا داره ترکیب میشه بهش میگه تصورن، یعنی اینها در مقام تصور این بر اون عارض میشه، یعنی اینها متمایز از هم هستن که حالا این اضافه میشه به اون یکی، وگرنه میگه وتحدا هویه هویتن و یک اتحادی در مقام هویت دارن، پس تمایز و ترکیب در مقام تصوره و خب این پیچیده میکنه مطلب رو، یعنی چی در مقام تصور و اون اتحاد در هویت به چه معنا هست و این رو چگونه باید فهمید. در فلسفه قرون وسطا عرض کردم این تبدیل میشه به یک دیستینکتیو، یک تمایز و از اون طرف کمپوزیتیو، کمپوزیشن یک ترکیب که ببخشید این گوشی من داره زنگ میخوره، من حواسم پرت میشه، فقط این من سایلنتش بکنم زنگم میخوره نمیشه کاریش کرد، نمیخوام رد تماسشم بکنم. الان تموم شد، یه لحظه من این رو هم سایلنت کنم که حواس ما رو پرت نکنه. بله خب، بس بحث ما در واقع میاد روی این که ببینیم حالا از حیث هستی شناختی این چه تمایزی هست و چه ترکیبی هست و چگونه باید این رو بفهمیم. مشکل از کجا درست میشه؟ از جایی که ما تعبیری که جلسه گذشته داشتم این تمایز اونتولوژیک، تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود رو دقیقاً و به درستی طرح نکرده باشیم، که طرح هم نشده در فضای فلسفی قرون وسطا به این شکل، و ما دائم گرفتار این میشیم که گویی یک چیزی باید به یک چیزی اضافه بشه. یعنی وقتی میگیم وجود عارضه بر ماهیت میشه انگار که ماهیت چیزی هست، چیزی که میگیم یعنی یک موجوده و وجود هم چیزی هست و اون هم یک موجوده و موجودی بر موجودی باید عارض بشه. خب ما چه تصوری داریم از این که موجودی بر موجودی عارض بشه یا چیزی بر چیزی، جایی که عرضی بر جوهری عارض میشه و اصلا عارض شدن و عروض در وجه اول خودش رو به معنی عروض در واقع مقولی داره نشون میده، در باب مقولات که بحث جوهر و عرض هست، و این تصوری بود که عرض کردم ابن رشد پیدا کرد و فکر کرد پیش خودش پنداشت به غلط که وقتی ابن سینا میگه وجود عارض بر ماهیت میشه، فکر کرد ابن سینا که ابن رشد که ابن سینا داره میگه که یک چیزی به نام وجود هست که این عرضه و چیزی به نام ماهیت هست که جوهره و خود شیئه، و حالا این وجود به عنوان یک عرض داره عارض بر ماهیت میشه. یعنی چیز و شی همون ماهیته، مثلا انسانه، درخته، امثال هم، و حالا ما میگیم الانسانو موجود مثلا، و این موجود یک عرضیه که داره در واقع عارض میشه و اضافه میشه به چیزی، یعنی موجودی به نام انسان، و این پندار خودش هست. حالا عرض میکنم و بر اساس این پندار خودش در شرحی که بر مابعد الطبیعه متافیزیک ارسطو داره، در اونجا میگه که در واقع این تمایز ابن سینایی اساساً فهم غیر فلسفیه و میگه فهم عوامانه است و میگه ابن سینا اصلا عوامه و فیلسوف نیست و فلسفه رو به شیوهی عوامانه در واقع با الهیات در آمیخته. چرا؟ برای اینکه یک تصور الهیاتی داشته که خدایی هست که خالق وجود میده به اشیا و موجودات، و این رو خواسته فلسفیش کنه، گفته که وجود یک عرضیه که عارض میشه به اشیا و عوام بودنش از این جهته که معنای لفظ موجود در عربی رو به عنوان لسان عام و زبان عام و کاربرد زبانی عام عربی گویی فهمیده ابن سینا، و این رو به عنوان یک معادل فلسفی برای موجود، برای تئون در یونانی نفهمیده و میگه که معنای عوامانه عربی لفظ موجود رو ابن سینا اخذ کرده. یعنی چی معنای عوامانه؟ یعنی موجود ذیل چیه؟ اسم مفعول دیگه، بر وزن مفعول، و موجود به عنوان اسم مفعول یعنی آنچه که وجده شده، آنچه که یافته شده. و ابن رشد میگه ابن سینا در این کاربرد عامیانه زبانی عربی فکر کرده که وجود در واقع چیزیه که موجود آن را یافته، یعنی موجود به عنوان اسم مفعول یعنی وجود یافته، و وقتی میگه وجود عارض میشه انگار این موجود در واقع اسم مفعول واقع میشه و این از فعل وجده این رو یافته وجود رو، و فکر میکنه که وجود در واقع یک عرضیه که ماهیت رو که اون رو جوهر پنداشته اون رو نزد خودش یافته و بهش اضافه شده و به این شکل مفعول واقع شده، اسم مفعول به کار برده. و بعد ابن رشد توضیح میده که نه، موجود در اندیشه فلسفی اصلا ربطی به کلمه موجود عربی و اسم مفعول به این معنی نداره. موجود یک اسم جامده، معادل توئون یونانیه و آن چیزیه که هست و خودش هست. توئون به معنی هسته، آنچه هست، و حتی ابن رشد پیشنهاد میکنه که این رو از بتونیم اسم فاعل تعبیر بکنیم، از کون عربی بگیم کائن، اون چیزی که موجوده، یعنی اون چیزی که هستنده است، باشنده. به اصطلاح دقیق ترین ترجمه کن در فارسی هستنده، باشنده میتونیم روی نحو فارسی بگیم. و از این جهت چنین اتهامی رو ابن رشد به ابن سینا وارد میکنه، و بعد بر مبنای تفسیر و فهم خودش از ابن سینا که وجود رو گویی عرض پنداشته، یکی از مقولاته که داره عارض بر ماهیت میشه که جوهره، در پاسخ ابن رشد میگه که نه، وجود اصلا عرض نیست. چرا وجود عرض نیست؟ به این دلیل که وجود همونطور که ارسطو معلم اول خلاصه تعلیم داده، وجود فراتر از جوهر و عرض و اساساً فراتر از جنس و اجناس عالیه، و وجود جنس نیست. ارسطو تعلیم داده همون بحث در واقع فرامقولی بودن و تعیین اصطلاحی فرارواندگی وجود، عمومیت وجود رو توضیح میده و میگه که وجود فراتر از جوهر و عرضه و اولاً ناظر به جوهر گفته میشه، که جوهر در واقع وجود هر موجودیه، و موجود به این معنی در واقع اسم مفعول و اصلا اسم مشتق نیست، در زبان فلسفی موجود به معنای آنچه هست یک اسم جامده، در کاربرد فلسفیش مشتق نیست، نه اینکه یک وجودی بر آن عارض شده باشد. جوهر اولا هست و بعد به تبع جوهر عراض هستند. و ابن رشد در تفسیر مابعد الطبیعه ارسطو وقتی علیه ابن سینا استدلال میکنه اینطور میگه، میگه که اگر وجود رو عرض بدونیم، وجود دیگه نمیتونه بر جوهر اطلاق بشه و همینطور نمیتونه بر سایر عراض اطلاق بشه. دلیلش چیه؟ خیلی دلیل روشنیه، دلیل ارسطویی، چون مقولات اجناس عالیه هر یک نسبت به دیگری در واقع متباینن و اینها در تباین نسبت به هم به سر میبرن و از این طریق ما عرض کنم که نمیتونیم این کاربرد رو داشته باشیم. پس ابن رشد میگه که ما وجود رو نمیتونیم عرض بدونیم به خاطر اینکه هر یک از مقولات عشر، مقولات ارسطویی و این اجناس عالیه متباین با دیگری هم و وجود باید فراتر از مقولات باشه. و در واقع ابن سینا یک حرف بی‌معنا و مهمل و محال زده که گفته وجود عارض میشه، یعنی وجود عرضه. و پاسخ ابن رشد چیه؟ یک سره برگردیم به ارسطو و همون چیزی که ارسطو تعلیم داده بود. خب حرف ابن رشد از این جهت حرف جدیدی نیست، فقط نوع مواجهه یک اندیشه ارسطویی هست در فهم مسئله وجود در مواجهه با ابن سینا، منتها عملا متوجه نوآوری ابن سینا نشده و یک سوء برداشت و یک سوء تفسیر از ابن سینا کرده و یک خطای بنیادین در تفسیر ابن رشد است. و اون اینه که مقصود ابن سینا رو از عروض و عروض وجود اصلا نفهمیده و دقت نکرده که ابن سینا داره اینجا یک نوع جدیدی از عروض رو مطرح میکنه که به هیچ وجه این نیست که وجود عرضه، یکی از مقولاته. یعنی ابن سینا دیدیم به صراحت از اینکه وجود فرارواندگی داره نسبت به مقولات و اینکه وجود عامه و از کلیت مقولات فراتره به دقت خبر داره و برایش مفهوم پردازی میکنه و از عمومیت وجود سخن میگه، این رو از کلی جدا میکنه و از مفاهیم مسابقه وجود در این عمومیت سخن میگه. و بحث ابن سینا اینطور نیست که ابن رشد تلقی کرده و باید پاسخ ابن سینا رو ببینیم که به دقت چیه، پاسخ مقدرش که ابن رشد متوجه نشده. اما پیش از اینکه ما به پاسخ خود ابن سینا برگردیم، اشاره‌ای در الان اول به توماس داشته باشیم، بعد دوباره میریم سراغ ابن سینا، بعد دوباره میریم سراغ توماس. یه اشاره‌ای صرفا اینجا به توماس داشته باشیم. موضع توماس از جهتی شبیه ابن سیناس، از جهتی شبیه ابن رشده، یعنی یک موضع میانه است، مثل بحث آنالوژی وجود بود که یک موضع میانه ای گرفت بین افلاطون و ارسطو و ابن سینا و اینها. در اینجا هم ابن توماس در واقع نیمی ابن سیناییه، نیمی ابن رشدیه و در بین اینها و در میانه اینها برای اینکه از هر دو گذر بکنه یک راه حل بدیعی رو خودش پیشنهاد میده. اون نیمه ابن سینایی توماس این هست که در واقع اصل تمایز و ترکیب وجود و ماهیت رو از ابن سینا میپذیره و این تمایز رو برای فلسفه ضروری میدونه و برای طرح مسئله وجود و همینطور برای استلزامات الهیاتیش هم این رو ضروری میدونه. یعنی میگه ما اثبات وجود خدا و بحث فلسفی درباره وجود خدا رو ذیل این تمایز و واجب الوجودی که ابن سینا مطرح کرده میتونیم به دقت تر بکنیم. اما همزمان مثل ابن رشد میپنداره و از ابن رشد میپذیره که مقصود ابن سینا در شیوه طرح این تمایز این بوده که وجود عرضه و همراه با ابن رشد این نظر ابن سینا رو رد میکنه. منتها مثل ابن رشد یک سره به ارسطو باز نمیگرده، اصل تمایز وجود و ماهیت ابن سینا رو پذیرفته، منتها فکر میکنه که ابن سینا برای این تمایزی که به درستی مطرح کرده بود مفهوم و نظریه اشتباهی رو که عرض بودن وجوده ترک کرده و ما باید با یک نظریه جایگزین این رو تصحیح کنیم. یعنی سعی میکنه تمایز و ترکیب وجود و ماهیت رو و و بحث امکان ذاتی ابن سینا رو نگه داره، اما به شیوه متفاوتی اون رو تبیین کنه دیگه، که دیگه شیوه مهمل عرض بودن وجود که ابن رشد متهم کرده بود ابن سینا رو تر نشه. یعنی میبینید موزگیری توماس ضرورت تمایز وجود ماهیت رو از ابن سینا میپذیره، اما مثل ابن رشد میکنه ابن سینا برای طرح این تمایز یک مفهوم غلطی داره که مفهوم عرضه، و سعی میکنه از چارچوب جوهر و عرض این رو جدا بکنه و برایش یک چارچوب جدیدی طرح بکنه به زعم خودش که ابن سینا این اشتباه رو کرده تحت تاثیر ابن رشد. و کار جدیدی که ابن رشد میکنه و کار جدیدی که توماس میکنه و راه حل جدیدی که میاره این هست که به نظر خودش به جای اینکه برگرده به تمایز جوهر و عرض برای اینکه این عروض رو تعریف بکنه و اینکه این عروض یک معنای جدیدی داره، برمیگرده به یک دوگانه دیگر ارسطویی و در اون معنای جدیدی ایجاد میکنه تا بتونه وجود و ماهیت رو تمایز و ترکیبشون رو طرح بکنه، و اون اینه که یک بستی و یک تحولی و تغییری مودیفیکیشنی خلاصه ایجاد میکنه در زوج مفهوم قوه و فعل. یعنی به نظر خودش به جای جوهر و عرض که طرحش اشتباه است، ابن رشد این رو نشون داده بود، ما از طریق بستی و تحولی در معنای قوه و فعل ارسطو میتونیم در واقع مسئله وجود و ماهیت رو طرح بکنیم و این تمایز رو براش یک تبیین مفهومی درست بیاریم. برای اینکه این کار رو انجام بده، بحث قوه و فعل رو توماس صراحتاً از تناظرش با بحث صورت و ماده ارسطو جدا میکنه و این رو فراتر میبره، به این معنی که ماهیت رو در معنای جدیدی قوه میدونه و وجود رو در معنای جدیدی فعل میدونه، و به این ترتیب وجود رو وقتی بهش میگه فعل و فعلیت، یک فعلیت برتر از فعلیت صورت میدونه و بهش میگه فعل وجود، همین واژه آکتوس اسندی که قبلا هم در بحث آنالوژی ازش بحث کرده بودیم. من دوباره اینجا بنویسم پای تختمون این واژه آکتوس اسندی رو به کار میبره، فعل وجود، و در اینجا با بحث آنالوژی مطلبش دوباره گره میخوره. و اگر اون کتاب ژیلسون هستی در اندیشه فیلسوفان رو خونده باشید، این فعل وجود رو مدام روش دست میذاره ژیلسون، و همینطور در این کتاب پاورقی های دکتر طالب‌زاده هم ببینید که ارجاعات دقیق میارن روی تمایز موضع ابن سینا نسبت به ابن رشد، و همینطور یک مقاله خوبی هم های دکتر طالب‌زاده دارن که فایلش هست اگر نگاه بکنید تو همین مجله فلسفه چاپ شده، پی دی افش هست تحت عنوان فکر میکنم اسمش بود راه توماس در اصالت وجود و تمایز در واقع این بحث آنالوژی رو با موضع ابن سینا و اصالت وجود ملا صدرا مقایسه میکنن و با متن توماس پیش میرن. اونم مقاله خوب و مفیدی از جهت این ماهیت تطبیقیش، از جهت تأثیر و تأثیری که بین ابن سینا و توماس و ابن رشد و اینها بوده. خب حالا ما بحث توماس رو در جای خودش بهش دوباره بر میگردیم و طرح میکنیم، یعنی انقریب شاید همین جلسه هم رسیدیم طرح بکنیم. الان دوباره برگردیم ببینیم که حالا پیش از این بحث خاص توماس که وارد قوه و فعل میکنه مطلب رو و بحث قوه و فعل رو درش یک تغییر ایجاد میکنه، خود ابن سینا چطور میفهمه؟ یعنی ما مسیر ابن رشد رو اگر یک برداشت غلط از ابن سینا بدونیم، پاسخ خود ابن سینا و مسیر غیر ابن رشدی که در اتباع ابن سینا در سیر فلسفه بیشتر در ایران صورت گرفت، این رو چطور میتونیم متوجه بشیم؟ و اون هم سیرش فوق‌العاده جالب از جهت تطابقش با مسیری که فلسفه غرب در این بحث طی کرد. ببینید مقصود ابن سینا از عروض وجود بر ماهیت و اینکه وجود داره عارض ماهیت میشه، به هیچ وجه به این معنا نیست که وقتی ابن سینا میگه عروض و عارض شدن، مقصودش این باشه که این عرض در باب مقولاته، اونطور که ابن رشد فهمید. یعنی این عروض، عروض مقولی نیست، بلکه خود ابن سینا تصریح میکنه که این عروض در واقع نه باب مقولات بلکه باب به قول خودشون ایساغوجیه، معرفای یونانی، یعنی بحث کلیات خمسه در منطق. یعنی چی؟ وقتی در بحث کلیات خمس میگیم چیزی در واقع عارض بر مفهوم دیگر میشه، مقصود این نیست که این چیز عرض باشه به معنی عراض نهگانه مقولات، مقولات ارسطو، بلکه این که میگیم یک مفهومی عارض شده بر مفهوم دیگر یعنی چی؟ بحثی که دیدیم با اون ارجایی که از علامه طباطبایی هم آوردم، یعنی این مفهوم جزء ذاتیات و لوازم ذاتی اون مفهوم دیگه نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم وجود عارض شده بر ماهیت، معناش اینه که در مفهوم هیچ ماهیتی وجود نیست، وجود اخذ نشده و از ذاتیات و تعینات مفهومی هیچ ماهیتی نیست و به تعبیر در واقع مشهور کانت که جلسه پیشم عرض کردم، وجود در واقع محمول رئال یعنی محمول ماهوی ناظر به چیستی شی نیست و این در واقع میشه عرضی باب کلیات خمس، عرضی باب ایساغوجی، به این معنی که آن چیزی که ذاتی یک مفهومه یعنی از ذاتیات اون باشه نیست. مثل نطق برای انسان چنین چیزی رو ما از ذاتیات میدونیم، وجود چنین چیزی نیست. در بحث برهان آنسلم خاطرتون هست دیگه، نقد کانت همین بود که ما هر ذاتی رو که بهش توجه بکنیم وجود در مفهوم ذاتش اخذ نشده و به این ترتیب حمل وجود بر هیچ ماهیتی حمل ضروری ذاتی نیست، بلکه به این معنی حمل ذاتی نیست، حمل عرضیه. یعنی عرضی و عروض و عارض اینجا در مقابل ذاتی قرار میگیره، یعنی داخل در این ذات باشه و وجود بر ماهیت عارض میشود، یعنی حملش به صورت مفهوم عارض شدنش به این معنی نیست که این جزء ذات باشه، بیرون این ذاته و همینطور گفته شده که از لوازم ذات هم نیست. لازم ذات چیه؟ لازم ذات میگن چیزیه که در بحث منطق کلاسیک میگن که اون چیزی که از ذاتیات نیست اما از موضوع در واقع انفکاک ناپذیره، جدایی ناپذیره. و مثال معروفشون هم مثال یه مقدار نجات پرستانه است، تو کتاب منطق ببینید میگن مثال سیاهی برای زنگی، یعنی آفریقایی، که ما انسان آفریقایی رو نمیگیم در ذاتش سیاه‌پوست بودن اخذ شده، ولی لازم ذات چیزی که همواره با این ذات همراهه و ازش جدایی ناپذیره اینه که یک عرض کیفی که سیاه‌پوست بودنه همراه در واقع این انسان باشه. پس وقتی ابن سینا از عروض وجود سخن داره میگه، ببخشید دوستان یه لحظه من این فن رو باید خاموش بکنم، یه لحظه الان میام خدمت. از خواهی میکنم. ببینید پس وقتی که تصویر که وصل شد درسته، وقتی که ابن سینا از عروض وجود داره سخن میگه، مقصودش اینه که رابطه دو مفهوم وجود و ماهیت در ذهن به این شکل هست که وجود ذاتی ماهیت نیست. اصل تأکید ابن سینا بر اینه، برای همین هم میگن وجود عارض بر ماهیت میشه تصوراً در مقام تحلیل ذهنی و به این ترتیب به هیچ وجه وجود رو عرض در واقع تلقی نمی کنه. اما خب این پاسخ به ابن رشد در جای خودش درسته و ما میفهمیم که به چه معنی سوء تفسیر شده مقصود ابن سینا. حالا تفصیلش رو میتونید در منابع ببینید، یه بیشتر از این من تفصیل نمیدم مطلب رو. اما مسئله در اینجا تمام نمیشه، یعنی ما این پاسخ ابن سینایی رو در مقابل این سوء فهم که وجود عرض باشه متوجه میشیم، اما مسئله اینجا حل شده و تمام شده نیست، به خاطر اینکه مسئله اینه که خب حالا این رو ما فهمیدیم، اما مسئله اصلی اینه که در واقعیت و در متن وجود این رابطه چگونه است. یعنی میفهمیم که مفهوم وجود به لحاظ انتزاعی نزد ذهن و مفهوم ماهیت رابطهشون با هم رابطه در واقع مبتنی بر تساوی یا عموم خصوص مطلق و امثال هم نیست. صدای من قطع شده؟ دوستان صدای من است؟ برای آقای علی مرادی است که صدا قطع شد. نه یعنی قطع شده یا هست یا چطوری شد؟ اگه اطلاعی بدهی ممنون میشم. ها صدا هست پس. آقای علی مرادی کانکشنشو مشکل پیدا کرد. ممنون. ببینید پس مسئله اصلی اینه که ما در واقع یه لحظه میبخش این تصویر برای من اینجا آن درست شد. مسئله اصلی برامون اینه که حالا در متن واقعیت و ناظر به واقعیت خارجی ما این رو چگونه باید بفهمیم. چرا؟ چون ابن سینا از یک سو میگه این رابطه رابطه مفهومه و بحث تحلیل مفهومی و تحلیل ذهنیه و به تعبیر فلسفه اسلامی این عروض تحلیلیه، اما همزمان ابن سینا ادعای اصلیش و سخن فلسفی اصلیش اینه که میگه کل ممکنن زوجون ترکیبی من الماهیت و الوجود. کل ممکن در واقع ناظر به موجوداته که اینا ممکن الوجودن و امکان ذاتی که داره ابن سینا مطرح میکنه ناظر به موجوداته. یعنی هر موجودی، من این لیوان رو اگر بهش نگاه بکنم، این لیوان ممکن الوجوده و واجب بالغیره، ممکنه به ذات و واجب بالغیره. یعنی این به خودی خود اگر که با وجود ترکیب نمی شد و الان واجب بالغیر نمی بود، این الان عین نیستی بود و وجود برایش ممکن بود، لا اختزا بود نسبت به وجود و عدم. و ابن سینا میگه اینا لیس ذاتن و لیس ذاتی دارن، لیسیت ذاتی میگه دارن. و بس اینه که این ترکیب رو ما ناظر به واقعیت چگونه میتونیم بفهمیم. و ابن سینا در اینجا هیچ نظر روشنی و رأی روشنی نداره و عملا بحثش در واقع احاله داده میشه و منتقل میشه به بحث از علیت. یعنی اینکه ما در ذهن داریم میگیم وجود عارض بر ماهیت میشه و در مفهوم هیچ ماهیتی اخذ نشده، این تحلیل ذهنیه و مفهومی. حالا ناظر به واقعیت ما این رو چطور باید بفهمیم؟ ناظر به واقعیت باید اینطور بفهمیم که پس این شی و این ماهیت نیاز به یک علت فاعلی وجود بخش و ایجادی داره که این رو جعل کرده. این ماهیت جعل وجود براش شده و این الان شده موجود. و این که شده موجود و موجود بالفعل که در فعلیتش ضروریه و واجبه، این ضرورت و وجوبش واجبه بالغیره، یعنی ناظر به یک امری غیر از ذات خودش هست، ناظر به یک علتیه، علتی که علت حرکت نیست، علت وجود بخشه. و پاسخ ابن سینا در واقع در بحث وجود و ماهیت ناظر به واقعیت بیرونی احاله داده میشه به بحث علیت و علیت ایجادی. شما این لحظه این رو بنویسم یه نکته ای رو. بله خب، و از همینجا اختلاف آغاز میشه، مشکلی که توماس ذیل تفسیر ابن رشد پیدا میکنه و راه حلی که میخواد بده و مشکلی که در خود فلسفه اسلامی شروع میشه تازه از اینجا. یعنی ابن سینا این مطلب رو طرح میکنه و یک ابهامی و یک اختلافی و یک در واقع مسئلهی رو ایجاد میکنه که میشه مسئله کل فلسفه اسلامی. و اون این که یه بار عرض کردم که این وجوب بالغیر و امکان به ذات، این یعنی چی؟ ممکنه ذاتی، ممکنه به ذات و واجب بالغیر، این یعنی چی؟ و این در فلسفه اسلامی یک طرحی پیدا میکنه و یک سیری پیدا میکنه که ما ذیل این میتونیم کل مسئله رو در واقع بازسازی کنیم و بازخوانی بکنیم. من صرفا یک اشاره ای میکنم برای اینکه در مطالعات خودتون این براتون جدی بشه و دنبال بکنید. و من حالا پژوهشگر و متخصص تفصیلیش نیستم و منم باید رجوع به منابع بکنم، بحث رو به تفصیل در بیارم، اما سیر مطلب رو برای اینکه دنبال بکنید و یه مقدار جدی بشه، یعنی فلسفه اسلامی از اون حالتی که همه چیز گویی یک سیستم آموزشی تعلیمی مدرسیه که ما با یک در واقع صبغه ملا صدرایی اینو از اول طوری سیستماتیک میخونیم که برای اون مسئله شکل میگیره، این رو از این حالت یه مقدار بیرون بیاریم، یعنی یه مقدار نیاز به واسازی و نیاز به در واقع ساختار شکنی داره تا ما بتونیم مسائلش رو در نسبت با مسائل عمده فلسفی متوجه بشیم. ببینید، همین که وجود از ماهیت به این معنی متمایز میشه و بحث عروض پیش میاد و این عروض ناظر به واقعیت خارجی، یک وجه جدیدی رو از علیت داره پیدا میکنه، همین آغاز اختلافه در فلسفه اسلامی. و برای مثال اگر یک مرور خیلی کلی بخوایم بکنیم، شاگرد بلافصل ابن سینا بهمنیار در کتاب التحصیل که کتاب اصلی خودشه به این سمت میبره بحث رو که عروض وجود نسبت به ماهیت صرفاً و منحصراً یک تحلیل ذهنیه و هیچ گونه ترکیبی در واقعیت وجود نداره، هیچ حیث ترکیبی نیست که ما بگیم موجود کل و ممکن زوجون ترکیبی. این زوجون ترکیبی فقط یک بحث انتزاعی ذهنیه و در متن خارج در واقع ما موجود رو داریم، موجودی که جوهره و این جوهر وقتی که در ذهن میاد ما در مقام تحلیل وجود و عرض رو داریم ازش جدا میکنیم، داریم از هم متمایز میکنیم. و به دنبال او بعد که یک متفکر رادیکال زیر و زبر کنندهی مثل شیخ اشراق پیدا میشه که اینم چهره واقعا عجیب و غریبیه، یعنی هر کسی که بخواد بگه فلسفه اسلامی فلسفه نبوده و اینها یه ده تئولوگ بودن که دور هم نشسته بودن حرفایی میزدن، کافیه که فقط به شیخ اشراق نگاه بکنه که اعدام هم شد، شیخ مقتول یا حالا شیخ شهید چگونه تلقی بکنیم و در تاریخ فلسفه ها مطرح شده، واقعا یه عجوبه و چهره عجیبیه. فکر کنم 36 سالش هم بود اگه اشتباه نکنم که اعدام شد و این همه آثار داره و زیر و رو کرده تاریخ فلسفه رو در این سمت جهان اسلام. در واقع شیخ اشراق به دنبال بحث مشائیان که بهمنیار این رو رادیکال میکنه، صریحا اعلام میکنه که پس اگر اینطوره مفهوم وجود که این رو اساس برای فلسفه گرفتن، این یک امر کلن اعتباریه و اعتبار عقله، اعتبار عقل و اعتبار یعنی ساخته و پرداخته و انتزاع عقل، هیچ مابعضای واقعی عینی نداره. یعنی یک سخن عجیبی رو شیخ اشراق میگه، سهروردی میگه ما وقتی میگیم وجود، این وجود رو خودمون وضع کردیم نزد خودمون، این اعتبار عقل ماست و در خارج هیچ عرض شود که مابعضایی نداره، هم وجود و هم تمام مفاهیمی که از وجود به دست میان، یعنی تمام امور عامه و مفاهیم انتولوژیک مثل جوهر و عرض، مثل علت و معلول و امثاله هم، میگه همه اینها برساخته ذهن ما و اعتباری هم و ما نمیتونیم درباره اینها ناظر به واقعیت خارجی بحث بکنیم. یعنی در وهله اول یه دیوید هیومیه برای خودش سهروردی و یک در مقام یک پوزیتیویست شکاک تمام عیار خیلی مدرن ظاهر میشه در مقابل ابن سینا و بحث رو اصلا کلن تغییر میده و البته خب اینطوری شروع میکنه، ولی از اون طرف یک رجعت افلاطونی داره، میگه اون چیزی که حقیقت و واقعیت نوره و یک نور دارای مراتبه که ما از اون داریم وجود رو انتزاع میکنیم و استنباط میکنیم، میگه اون چیزی که در خارج هست ماهیاتن که این ماهیات انوارن و مراتب انوار و در واقع ما از ماهیتی که جعل شده به عنوان یک مرتبه نوری، خلاصه در ذهن خودمون در یک اعتبار عقلی صرف داریم عروض وجود رو انتزاع میکنیم. یعنی حرفی که شیخ اشراق میزنه، سهروردی میزنه، بعدها تعبیر ازش شد به اصالت ماهیت، یعنی اون چیزی که واقعیه و در متن خارجه، فارغ از این تحلیل ذهنی، متن خارج صرفا همون ماهیاتن. منتها ما از هر ماهیتی در هر مرتبه‌ای وجودی رو انتزاع میکنیم نزد خودمون، و در واقع ما با مراتب مختلف ماهیات سر و کار داریم به عنوان مراتب مختلف نور و انوار. و یک فیلسوف مشائی دیگری که از این جهت تاثیر عرض شود که سهروردی هست، شیخ اشراق، میرداماد میاد این رو تبدیل به یک مسئله و تبدیل به یک دوگانه میکنه. میگه که از اینجا بذارید ما اول دعوا رو درست مطرح کنیم. دعوا اینه که ابن سینا تمایز بین وجود و ماهیت رو مطرح کرد، منتها در اینجا باید تعیین تکلیف بشه که این ناظر به واقعیت خارجی یعنی چی؟ اگر ناظر به واقعیت خارجی ما بگیم که وجود اون چیزیه که واقعیته، ما اولا کثرت ماهیات و موجودات رو از دست میدیم، و ثانیاً حرف مهم میرداماد اینه، میگه ما علم رو از دست میدیم. یعنی چی علم رو از دست میدیم؟ به خاطر اینکه ابن سینا به ما تعلیم داده بود که ماهیت یک امر لابشرت نسبت به ظرف وجودش. ماهیتی که اقتضای وجود نداره میتونه به شرط شی باشه در خارج، میتونه به شرط لا باشه، یعنی انتزاعی باشه در ذهن ما، ولی خودش لا به شرطه و این امکان در واقع مطابقت ذهن و خارج رو داره فراهم میکنه. و اگر بگیم ماهیت اعتباری و ذهنیه و وجوده که متن واقعیت خارجیه، ما عملا امکان علم و امکان مطابقت رو از دست میدیم، و به این ترتیب وجود نمیتونه اصیل باشه. وجود باید یک مفهوم اعتباری عام ذهنی انتزاعی باشه، و ما با ماهیات سر و کار داریم در متن واقعیت. ملا صدرا در مقابل این اون سمت دعوا رو میگیره و میگه که نه، آنچه هست و آنچه واقعیته یک سره وجوده. حالا این دعوا رو چجوری باید فهمید؟ دعوای اصالت ماهیت و اصالت وجود اینطور باید فهمید که قبل از اینکه وارد استدلالهاشون و بحثاشون بشیم، و خیلی وقتا که ما میخونیم به نظرمون یه دعوای همجوری بی‌حاصلی میاد و بی‌معنیه اصل ماجرا، موضوع مهم و اصل بحث اینه که در واقع مسیری که فلسفه اسلامی طی میکنه اینه که میخواد نشون بده تمایزی که ابن سینا مطرح کرد ناظر به واقعیت خارجی به این شکل قابل اطلاق نیست. یعنی ما تمایز و ترکیب رو در متن واقعیت خارجی نمیتونیم احراز بکنیم و ببینیم، و این یک امر ذهنیه. منتها رابطه این امر ذهنی با این امر خارجی به این شکل در میاد در مسیر فلسفه اسلامی که از بین این دو مفهومی که در مقام تحلیل ذهنی دارن از هم متمایز میشن، یکیشون باید مستقیماً ما به ازای خارجی داشته باشه و اون یکی ناظر به اون انتزاعی و اعتباری عقلی باشه. یعنی میبینید راه حل چیه؟ راه حلشون برای حل مشکل تمایز وجود و ماهیت ناظر به واقعیت خارجی اینه که میگن یکیشون باید انتزاعی و ذهنی باشه و صرفا یکیشون میتونه مأخوذ از خارج باشه اصالتاً، یعنی بی واسطه، اون یکی به واسطه دیگری داره به دست میاد. و ملا صدرا وقتی میگه اصالت وجود، میخواد بگه که ما وقتی که متن واقعیت رو میبینیم، متن واقعیت بی واسطه وجوده، و به واسطه وجود ما از ماهیات داریم سخن میگیم، و به این معنی ماهیت اعتباریه. و در واقع اساساً ترکیب وجود و ماهیت در متن خارج وجود نداره، چون متن خارج یک سر وجوده و ماهیت یه امر اعتباری. یعنی ما با یک نوع انکار تمایز ترکیب و وجود، ترکیب وجود و ماهیت در واقعیت مواجه میشیم که با انکار ابن رشد و راه حل ارسطویی قدیم متفاوته. میبینید مسیر متفاوت میشه. به این معنی که این تمایز و ترکیب یک وجهی در واقعیت داره، منتها وجهش اینه که یکی از این دو سو بی واسطه واقعیه و دیگری در نسبت یا با واسطه اون واقعیه و خودش به خودی خود اعتباری ذهنیه. یعنی یا وجود یا ماهیت، یک کدومشون باید از واقعیت حذف بشه به لحاظ بی واسطگی و یکی باید در کار باشه. ملا صدرا که تاثیرگذار بود در سیر تاریخ فلسفه اسلامی با طرح اصالت وجود، در واقع اینکه ما موجود خارجی رو ماهیت بدونیم اساساً این رو رد کرد و گفتش که موجود خارجی در واقع عین خود وجوده. خب وقتی بگه موجود خارجی عین وجوده، یک مشکلی پیش میاد و اون اینه که ما مفهوم وجود رو در یک عمومیت و وحدت و اشتراک فراگیر که فراگیرترین امر و کلیترین امره داریم میبینیم. وقتی بگیم این موجود آن موجود همه اینا بی واسطه وجودن، خب وجود یک مفهوم عامه و فراگیر همه چیزه، چطور بی واسطه اینا همه مصداق وجودن؟ و مفهوم عام انتزاعی وجود مگه میشه یک مصداق بیرونی داشته باشه؟ ملا صدرا میگه بله میشه، و اون چیه؟ اینه که کل متن واقعیت و عینیت یک چیزه، بهش میگه حقیقت عینیه واحده وجود، و همه چیز یک چیزه و یک متن واحده و اون وجوده. یعنی از این جهت برمیگرده به پارمنیدس ملا صدرا، برای اینکه میخواد به یک مفهوم عام وجود باید یک مفهوم عینی باشه که بیواسطه همه چیز وجوده، و از اینجا در واقع وحدت وجود رو به معنی اینکه متن واقعیت و هر آنچه هست از حیث هستی یکیه، این رو به دست میاره. منتها تفاوتش با پارمنیدس چیه؟ میگه این وجود در دل خودش تشکیکیه، مراتب داره و مراتب مشکک داره. یعنی اون بحثی که ابن سینا داشت برای اشتراک معنوی که میگفت در حملش وجود تشکیکیه، حالا ملا صدرا میگه خود این حقیقت واحد عینیه در دل خودش تشکیکیه. خب پس کثرت رو ما از این جهت میخوایم احراز بکنیم. حالا ماهیت چی میشه؟ ماهیت هیچ وجهی در خارج نداره، اما چطور با خارج ارتباط پیدا میکنه؟ از دل این مراتب تشکیکی ماهیت نزد ذهن انتزاع میشه، و به این ترتیب علم و بنیاد علم دیگه مطابقت ماهیت به شیوه کلاسیک ابن سیناییش نیست که یک ماهیت لا به شرطی باشه که در ذهن باشه همون در عین باشه و امثاله. و ملا صدرا به این معنی کلیه طبیعی و ماهیت رو، ماهیت لا به شرط ابن سینایی رو اساسا رد میکنه. ماهیت یک امر ذهنیه و اعتباریه و ما انتزاعش میکنیم، منتها انتزاع ما از چیه؟ از مرتبه‌ای در وجوده. وقتی که ماهیت به این معنی رد بشه و علم به معنی علم مطابقی به این معنی رد بشه و کلیه طبیعی ابن سینا رد بشه، مفهوم امکان ذاتی ابن سینا هم که مبتنی بر ماهیت بود اینم رد میشه. یعنی ملا صدرا این رو هم کنار میگذاره و به جای امکان ذاتی که ناظر به ماهیته که یک مفهوم انتزاعیه و ربطی به واقعیت خارجی نداره، ملا صدرا اینو برمیگردونه به یک معنای جدیدی از امکان که بهش میگه امکان فقری، یعنی یک مرتبه وجود پایینتر وابسته است به یک مرتبه وجود بالاتر، و در واقع این امکان فقری رو عرض شود که در دل خود وجود خارجی میخواد ببینه. و بعد کاری که حتی ملا صدرا میکنه، امکان استعدادی و صورت و ماده رو هم برمیگردونه به همین امکان فقری. یعنی از یک جهت ملا صدرا دوباره برمیگرده به ارسطو، یا ارسطو رو تفسیر جدیدی ذیل اصالت وجود میکنه، و اون اینه که دونامیس که امکان استعدادی بود، اون رو به معنای جدیدی به عنوان امکان فقری و یک مرتبه پایینتری از وجود تفسیر میکنه. و از این جهت شاید از این جهت خاص بتونیم بگیم که توماس هم در واقع کار مشابهی میکنه. و کار توماس چیه؟ کار توماس هم اینه که امکان ذاتی ابن سینا رو و وجود و ماهیت رو برمیگردونه دوباره به امکان استعدادی، منتها اون هم در یک معنای جدیدی، یعنی یک معنای جدیدی به قوه میده که قوه رو میگه یعنی ماهیت، و پیچیده میشه از اینجا. بعد وارد بحث توماس بشیم. یعنی توماس با یک معنای جدیدی درباره قوه و فعل میخواد این موزل اندیشه ابن سینا رو به شیوه خاص خودش حل بکنه، موزلی که دیدیم در حالا خیلی اختصارا دیدیم در فلسفه اسلامی هم به این شکل در واقع یک سیری پیدا کرد و این دعوای اصالت وجود و این مسیری که باز شد تبیین فلسفیش رو و ضرورتش رو در اینجا میابه. حالا باز من یه اشاره دیگه هم بکنم بعد دیگه وارد تفصیل اندیشه توماس میشیم. اینکه بعد از توماس هم یک مسیری شبیه فلسفه اسلامی گشوده میشه و اون اینه که در اندیشه اسکوتوس اوکام که بعد کلن دیگه ماجرا رو کلن تعطیل میکنه، ولی بعد از اسکوتوس به طور خاص در اندیشه سوارز که فیلسوف مدرسی اسپانیایی هست در قرن 16 هم که دکارت و لایبنیتس و بعد با واسطه کانت تحت تاثیر او بودن، او عملا تمایز و ترکیب وجود و ماهیت رو صرفا ذهنی میدونه و از این جهت شبیه کاری که بهمنیار کرد و شبیه کاری که سهروردی کرد در اینجا هم اتفاق میفته، با این تفاوت که این راه رو برای فلسفه مدرن و دکارت باز میکنه و میرسیم به موضع کانت که کانت در واقع وجود رو کلن تفسیرش رو متفاوت میکنه. خب حالا این سیر رو الان نمیخوایم به این شکل باز بکنیم و یک خلاصه‌ای و یک اجمالی از نوع طرح مسئله و نوع مسائلی که ایجاد کرده برای مطالعات تفصیلی بعدی خودتون طرح کردم. حالا میایم سراغ این که تبیین خود توماس از این تمایز و ترکیب وجود و ماهیت بر اساس این مفهوم آکتوس اسندی یعنی فعل وجود و بر اساس تفسیر جدیدی که از رابطه قوه و فعل ارسطویی و معنای اینها میده چیه و چگونه باید فهمیده بشه. خب قبل از اینکه وارد این تفصیل بشیم وعده داده بودم بس رو نگه می‌داریم تا اینجا اگر سوالی و بحثی مطلبی هست بفرمایید من خدمتتون هستم. بحثی هست احیاناً؟ سوالی، نکته‌ای، بحثی، نظری، نقدی؟ خب فکر می‌کنم که بحثی نیست احیاناً، درسته؟ فقط من یک توضیح هم بدم بحث در واقع ابن سینا رو ما خیلی به اجمال برگزار کردیم و تفصیلش رو باید در واقع در یک کار متنشناختی مستقل پیش برد. خیلی بحث از این جهت اجمالی شد. این رو حالا به خلاصه عرض بکنم. خب پس اگر بحثی نیست وارد تبیین توماس میشیم از مسئله. ببینید توماس آکوینی وقتی که صحبت میکنه از تمایز و ترکیب وجود و ماهیت به معنای خاصی میتونیم بگیم که به واقعیت خارجی این تمایز و ترکیب قائله و اون رو بر اساس تبیین علیت ایجادی خداوند در واقع ضروری میدونه و گرهش میزنه به بحث در واقع علیت، چیزی که در بنیاد حرف ابن سینا هم هست و به همین دلیل چون توماس این تمایز و ترکیب رو یک تمایز و ترکیب ناظر به خود شیء و موجود خارجی میدونه، نظریه توماس و تومیستا رو پیروان توماس رو گفتند نظریه دیستینکتیو و کمپوزیتیو رئالیس، یعنی تمایز و ترکیب رئال. رئال که گفته میشه نه معنی واقعی ریال و ریالیتی که ما میفهمیم به این معنی، نه، به معنی ناظر به رس، یعنی تمایز و ترکیب در خود شیء، در خود موجود. معناش همون میشه تا حدی، ولی رس معنیش در واقع شیئه و رئال یعنی شیئی، یعنی این تمایز رو در خود شیء و در خود موجود میبینن. دیدیم رس و چیز یا شیء با انس یا موجود هم ریشه بود واژه رس و انس، رس به معنی شیء و انس به معنی موجود، و این نظریه رو بهش میگن چی؟ بهش میگن اگه من درست تایپ بکنم دیستینکتیو رئالیس، تمایز رئال، یا کمپوزیتیو دیگه، اینو تایپ هم مثل کمپوزیشن می نویسن. یعنی چی؟ یعنی اینکه چنین تمایز و ترکیبی این باید پایه داشته باشه در خود رس، در خود شیء، و در تمایز از توماس نظریه دونسسکوتوس رو بهش میگن دیستینکتیو مودالیس، تمایز مودال، و نظریه سوارز رو میگن دیستینکتیو راتیونیس، نظریه تمایز عقلی. حالا وارد اونها میشیم و در موردش بحثی میکنیم. حالا باید ببینیم این تمایز رئال نزد توماس آکوینی به چه معنیه. توماس میگه وقتی ما موجود یعنی انس رو داریم لحاظ میکنیم، انس از مصدر اس در لاتینی، اسه به معنی بودن، این رو از دو حیث میتونیم در نظر بگیریم، یکی معنای اسمی و یکی معنای فعلی، یعنی یکی معنای نومینال و یکی معنای چی در مقابلش؟ وربال، معنای اسمی و معنای فعلی. معنای نومینال انس یا معنای اسمیش در واقع چیه؟ همون رسه، همون موجوده. یعنی انس یا موجود از مصدر اسه یعنی بودن، به معنای اسمی یعنی شیء، یعنی آنچه هست موجود. و توماس میگه که ما از این رس به معنی موجود داریم چیو به دست میاریم؟ یعنی از انس به معنی نومینال، بودن به معنای اسمی یعنی موجود آنچه هست، داریم رس یعنی شی رو به دست میاریم، و از اینجا چیو استنباط میکنیم؟ رئالیتاس. رئالیتاس که کلمه، فکر کنم بله درست تایپ کردم، که کلمه رئالیتا هم از این به دست میاد، ریالیتی. این به چه معنیه؟ شیئیت یا چیز بودن یا معنای اسمی موجود به معنای چیه؟ به معنای اسنتیا. اسنتیا که اینم از اسه به دست میاد، یعنی موجودیتی که ناظر به شیئیت شیء، ناظر به چیز بودنه، و چیز بودن و شیئیتی که ناظر به محتوای چیستی شیء، یعنی تعین چیستیش یا محتواییشه که ما بهش میگیم اسنتیا. و از اینجا اسنتیا که تا پیش از توماس در فلسفه مدرسی معنای موجودیت و وجود داشت، در توماس معنای چیستی و ماهیت پیدا میکنه. یعنی اسنتیا به معنی کویدیتاس میشه. کویدیتاس، درست تایپش کنم، کویدیتاس یعنی چیستی یا همون ماهیت. یعنی ما از معنای اسمی بودن که موجود به معنی آنچه هسته، از این رس یعنی شی و رئالیتاس، شیئیت و ماهیت و چیستی رو به دست میاریم، به تعبیری جوهر ثانی ارسطو. اما اگر همین انس رو، همین موجود رو که از اسه به دست میاد، همین بودن رو ما در معنای وربال یعنی معنای فعلیش بخوایم بفهمیم، اینجا آنچه هست در واقع نه ناظر به آنچه یعنی معنای اسمی، بلکه ناظر به وربش، ناظر به فعلش، یعنی فعل بودن هر آنچه هست رو داریم در نظر میگیریم. یعنی در نسبت با هر شی یا هر موجود، هر رس، انس در اینجا بودن یا موجود اینجا به این معنیه که این موجود هست، یعنی معنای فعلیش رو داریم به کار میبریم. وقتی میگیم الانسان و موجود، اینجا موجود معنای وربال. وقتی میگیم آنچه هست، اگر تاکید روی آنچه باشه، معنای نومینال و اسمیه، یعنی خود موجود باشنده به اصطلاح. اگر معنای آنچه هست، تأکید رو بیاریم رو هستی، انس در اینجا ناظر به فعل داره لحاظ میشه. این لحاظ فعلی رو به نظر توماس، لحاظ فعلی رو ما در نسبت با هر رس یا شیعی میتونیم بگیم، و این توماس براش اسم دیگری میگذاره در تمایز از اسنتیا، بهش میگه چی؟ این اصطلاحاتی هست که در فلسفه مدرسی قرن 13 هم به کار میره، تا قبلش اینها این معنا رو نداشتن، تحت تاثیر ابن سینا اینا ایجاد میشن. بهش میگه اگزیستنتیا، که واژه اگزیستنس در زبانهای اروپایی از این به دست میاد، که مرکب است از دو بخش، اکس به معنی بیرون همون آوت، و سیستر به معنی ایستادن و قرار داشتن. اکس سیستره که معنای خاصی از اسه یعنی بودن رو داره به ذهن متبادر میکنه، به چه معنیه؟ بیرون ایستادن، که بعد در فلسفه اگزیستانس رو میگن برون ایستایی، بیرون ایستی، برون ایستی، امثال اینها. و در ترجمه های نسل اول، شما ترجمه های دکتر مهدوی، فردید، اینا رو ببینید، این رو ترجمه کردن به قیام، قیام ظهوری، بحثی که حالا خب اون در فلسفه اسلامی خودش یک اسمیه، ولی مقصود رو خواستم برسونن، این ایستاده قیام کرده و اکس هم هست، بیرونه و ظهور کرده. این اکسیستره یا برون ایستادن که یک معنای خاص اسه یعنی بودن هست، که معنای فعلی موجوده یعنی آنچه هست، این هستیش اینجا ملاکه، این هستی و معنای فعلی و وربال انس یعنی بودن، این به معنی اکسیستر است. برون ایستادن یعنی چی؟ یعنی شیء یا موجود، که ما این رو به منزله اسنتیا یک ماهیت میفهمیم، این الان وجود خارجی بالفعل داره. یعنی اکسیستنتیا به معنای اخص کلمه معنای وجود داره، یعنی وجود متمایز شده از ماهیت، همون چیزی که ابن سینا مراد میکرد در اندیشه اروپایی، تبدیل به چنین لفظی و چنین عنوانی میشه. اکسیستنتیا یعنی برون ایستی، یعنی آن چیزی که به لحاظ وجود خارجی بالفعل و ایستاده به این معنی، و این میشه در واقع معنای به تعبیری جوهر اول ارسطو. یعنی اسنتیا میشه جوهر ثانی، که به معنی امر کلیه، به معنی چیستی و تعین ماهیت، و اکسیستنتیا به معنی جوهر اول، یعنی همون چیزی که الان مستقلن اینجا این لیوان ایستاده، یک وجود خارجی داره. پس در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که اسنتیا به معنای ماهیت معادل جوهر ثانی میشه، و اکسیستنتیا به معنای وجود یا وجود خارجی و بالفعل معنای جوهر اول ارسطو رو پیدا میکنه. و حالا تمام سوال و بحث اینه که این دوتا چه تمایز و چه ترکیبی رو نسبت به هم دارن. خب وقتی ما از تمایز و ترکیب وجود و ماهیت به عنوان یک تمایز و ترکیب رئال داریم بحث میکنیم، یعنی ناظر به خود موجود و ناظر به خود شی، در واقع در وهله اول اینطور میفهمیم که گویی ما با دو تا رس و رئالیتا سر و کار داریم، با دو شیء و دو شیئیت سر و کار داریم، و نه صرفاً با دو مفهوم ذهنی از وجود و ماهیت، یعنی دو امر یا دو چیز در خود موجود و در خود شیء با یکدیگر ترکیب میشن. که البته اینجا باید دقت کرد، در وهله اول این رو وقتی ما میگیم، این رو گویی داریم موجود بینانه یا اونتیک میفهمیم، یعنی گویی که دو تا موجودن، یه موجودی به نام وجود، یه موجودی به نام ماهیت، اینا میان میچسبن به هم. ولی اینطور نیست، نه اینکه دو تا موجود باشن، نگاه اونتیکال یا اونتیک یا موجود بینانه نیست، نگاه اونتولوژیکاله، یعنی نگاه هستی شناختی ناظر به دو معنای بودن، بودن به معنای اسمی، بودن به معنای فعلی. پس نه اینکه دو موجود باشن. چرا؟ چون تازه ترکیب این دوتا داره موجود رو میسازه. موجود رو میگیم دو حیث اسنتیا و اگزیستنتیا داره. پس اینها دو حیثیت موجود هستن که هر دو باید یک پایه‌ای در واقعیت در واقع داشته باشن تا این تمایز بتونه تمایز رئال باشه، یعنی ناظر به خود شیء باشه. در دعوای اصالت ماهیت و اصالت وجود در فلسفه اسلامی اینطور گفته میشه که ضرورتاً فقط یکی از این دوتا میتونه مستقیماً پایه در واقعیت داشته باشه. چرا؟ چون از پیش فلسفه اسلامی از همون زمان ابن سینا پذیرفته بود که این تمایز و ترکیب یک تمایز و ترکیب تحلیلی و ذهنیه. این عروض عروض تحلیلی و عقلی و ذهنیه. یعنی فلسفه اسلامی به یک معنی موضعش از آغاز دیستینکتیو راتیونیسه، تمایز عقلیه. در توماس این تمایز تمایز رئالیسه، یعنی اینجا باید ناظر به خود موجود و شی چنین تمایزی باشه. و تمایز رئال به این معنیه که هر دو این دو حیثیت باید پایه در خود شی داشته باشن. خب پس این معنی تمایز رئال. حالا ما میگیم که در متن واقعیت دو تا حیثیت متمایز با یکدیگر دارن ترکیب میشن، که این دو حیثیت تازه ترکیبشون داره موجود رو میسازه. و اون اینه که وجود به ماهیت اونطور که ابن سینا گفته عارض میشه. خب وجود که قطعا عرض نیست، این رو توماس نمیپذیره و میگه ابن سینا اشتباه کرد، این رو عرض فهمید، یعنی تفسیر ابن رشد رو در اشتباه کردن ابن سینا میپذیره. اما میگه مقصود اصلی و معنای اصلی، یعنی اون چیزی که ابن سینا باید میگفته که در واقع ابن سینا بیچاره هم همون رو گفته، مقصود اینه که وجود در واقع بخشی از شیئیت یا ماهیت شیء نیست و باید به ماهیت اضافه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگزیستنتیا در اسنتیا و در رئالیتاس اخذ نشده. ما رئالیتاس رس، یعنی شیئیت شیء رو وقتی در نظر میگیریم، محتوای شیئی و ماهویش رو که در نظر میگیریم، هر چقدر که در معنای انسانیت فکر میکنیم برای مثال، موجودیت درش نمیابیم و چیزی پس باید به ماهیت افزوده بشه به نام اگزیستنتیا. یعنی این انس ما اگر ناظر به ماهیتش لحاظ بشه باید یک حیث واقعیت بالفعل خارجی بهش اضافه بشه تا این واقعا موجود بالفعل خارجی بشه. توماس در کتاب جامع الهیاتش در پژوهش سوم بخش چهارم یک جمله رو داره به عنوان یک قاعده، که این رو در کتاب در اون رساله کوچیک ولی فوق‌العاده مهم در باب موجودات و ذات The Ent et Essentia که به فارسی هم ترجمه شده، در اونجا هم این رو باز تکرار میکنه و قاعده ایه که در عمل این رو از ابن سینا اخذ کرده و اون اینه، اینطور میگه در این جامع الهیات، اینطور تعبیر میکنه، میگه هر چیزی که بیرون از ماهیت شیء باشد، هر چیزی که بیرون از ماهیت شیء باشد باید معلول باشد. یعنی هر چیزی که به ضرورت ذاتی به شیء حمل نشه و از اوصاف ذاتیش نباشه و از ذات و ماهیتش بیرون باشه، حملش و اضافهش باید مبتنی بر علیت باشه. یعنی ناظر به یک علتی خارج از اون شیء و خارج از ذات و ماهیت شیء، این بهش اضافه بشه. به این معنی پس وقتی که ما میگیم وجود به ماهیت اضافه میشود، حرفی که ابن سینا زده و در واقع منظورش این بوده، اینه که اضافه وجود به ماهیت باید ذیل علیت قرار بگیره و ما ذیل مقوله در واقع علیت داریم این دارای وجود شدن رو یا وجود یافتن رو میفهمیم. یعنی وجود به معنی وجود خارجی بالفعل یا اگزیستنتیا، اگزیستنس، این باید حاصل تأثیر علتی بیرون از شیء یعنی خود این موجود باشه، علتی خارج از ذات و ماهیت این شیء باید باشه. وقتی که علتی بیرون از شیء باشه که حاصل تأثیرش اگزیستنس باشه، یعنی واقعیت بالفعل خارجی پیدا کردن این ذات و این شیء و ماهیت، این علت داره چیکار میکنه؟ این علت در واقع داره ایجاد میکنه معلول رو، و این علت میشه علیت و علت ایجادی، علت ایجاد کننده، و همون معنای جدیدی که ابن سینا در علت فاعلی اضافه میکنه، و اون اینکه علت فاعلی صرفا مبدأ حرکت نیست اونطور که ارسطو در طبیعیاتش میفهمه، بلکه علت فاعلی داریم که مبدأ برای وجوده و میشه علیت وجود بخش و علیت ایجادی. و در واقع وقتی که وجود بیرون از مفهوم ماهیت شیء باشه، پس باید اضافه بشه، اضافه ذیل علیت باید فهمیده بشه، علیت علیتیه که داره وجود ایجاد میکنه، یعنی این علیت علیت ایجاده، و ایجاب علت یعنی ضرورت بخشی که ذیل رابطه ضروری علت و معلول فهمیده میشه، ایجاب همون ایجاده، یعنی وجوب دادن و ضرورت دادن وجود دادنه، و اون چیزی که موجود میشه ذیل این علیت ضروری شده که موجود بشه به واسطه این علتی که وجود داده، به تعبیر ابن سینا واجب میشه به معنی واجب بالغیر، یعنی واجب بالغیر یعنی موجودی که بر حسب ذاتش موجود نیست اما بر حسب علتی که این رو ضروری ساخته الان اگزیستنس داره، وجود بالفعل خارجی داره، و موجودی که بر حسب یک علت بیرونی وجود خارجی ضروری داشته باشه بر حسب ذات خودش موجود نیست، و اون چیزی که بر حسب ذات خودش موجود نباشه ممکنه به ذاته و امکان به ذاتی داره، و از این جهت توماس کاملا به مفاهیم ابن سینایی به این معنی پایبند میمونه، منتها با یک تبیین جدیدی که باید طرحش بکنیم. ببینید چون وجود چنین موجودی یعنی موجود واجب بالغیر واقعا با وجود بخشی علت ایجادی فاعلی پدید اومده، ما با تکیه بر تفسیر در واقع آگوستینوس از ایده ها که ایده در واقع حقیقت و ذات هر موجودی است در عقل الهی، این رو ناظر به علیت فاعلی وجود بخش اینطور تفسیر میکنیم که در واقع ایده در عقل الهی ذیل پیوستن اراده الهی به اون وجود مییابد، یعنی با تفسیر توماس ما اکنون میتونیم بفهمیم که ماهیت به عنوان اون چیزی که ابن سینا بهش گفته بود کلیه قبل از کثرت، این کلیه قبل از کثرت به عنوان ماهیت، این در علم یا ایده الهی بوده، و این وقتی که موجود میشه موجود خارجی بالفعل میشه، یعنی به تعبیر ابن سینایی با وجود داره ترکیب میشه یا وجود برش عارض میشه، معناش این هست که در واقع علیت ایجاد بخش که موجود واجب به ذات یا خداوند باشه، این داره ارادش تعلق میگیره به علمش، و تعلق گرفتن اراده به علم به این معنیه که ما در واقع با یک موجود بالفعل خارجی مواجهیم، یعنی این حاصل فعل اون علت بوده و ایجاد شده به این معنی. پس به این ترتیب تمایز و ترکیب وجود و ماهیت یک امر رئاله، یعنی ناظر به خود شیئه، ناظر به خود موجوده، و به این ترتیب وجود به ماهیت تعلق ذاتی نداره و ذاتی ماهیت نیست، به معنای کانتیش وجود محمول ماهوی نیست، و از این توماس این نتیجه رو میگیره که پس وجود باید ذیل علیت به ماهیت افزوده شود. حالا این چگونه صورت میگیره هنوز نیاز به تفسیر اونتولوژیک داره. نتیجه گیری که کانت از این جمله میکنه به عنوان یک فیلسوف مدرن، از اینکه وجود تعلق به ماهیت نداره و وجود محمول ماهوی نیست، نتیجه گیری کانت از نتیجه گیری توماس متفاوته. توماس از اینکه وجود ذیل ماهیت نیست، پس میگه باید یک علیت وجودی باشه که وجود رو به ماهیت اضافه بکنه. کانت میگه که پس وجود در واقع باید فعل آگاهی من باشه نسبت به اون چیزی که در تجربه یافته، و بهش میگه ابژه. کلن اصلا فضای بحث عوض میشه، ولی مسئله در آغاز یک مسئله است، اما با دو نتیجه گیری و دو رهیافت فلسفی کاملا متفاوت. یعنی توماس این رو میبره به یک علیت ایجاد بخش واجب به ذات متعالی میکنه، به تعبیری کانت این رو استعلایی میکنه، یعنی برمیگردونه به آگاهی من که منم که دارم میاندیشم این موجود هست و این رو به عنوان متعلق تجربه وضعش میکنم. حالا بحث کانت رو جدا میتونیم طرح بکنیم، اما مبدا مسئله همین مبدا ابن سیناست که وجود غیر از ماهیته و بر اون عارض میشه. خب حالا این رو توماس چگونه میخواد بفهمه؟ تا اینجا تبیینش رو از رئال بودن تمایز فهمیدیم، حالا این رئال بودن رو چه تبیین اونتولوژیکی میخواد بکنه از حیث مفهومی؟ توماس میگه که موجودیت، یعنی وجود موجود، در واقع به معنای معلول بودن ماهیته. وقتی ما میگیم وجود موجود یعنی یک چیز، یک رس یا یک اسندیا، یک ماهیت که معلول واقع شده، یعنی ایجاد شده. به تعبیر الهیاتیش وجود موجود یعنی ماهیت خلق شده به اصطلاح، چیزی که ما در شیخ اشراق هم دیدیم. شیخ اشراق هم میگه که وجود در واقع یعنی ماهیت مجعوله، مجعوله یعنی جعل شده، ایجاد شده، خلق شده، یعنی ماهیتی که توسط علت ضرورت یافته و معلول شده، به معنی اینکه ضرورت یافته یا وجوب یافته برای اینکه باشه و وجود داشته باشه. و هر آن چیزی که وجود داره باید ضرورت برای وجود داشتن یافته باشه. حالا این ضرورت یافتن یا از جانب خیشه، میشه ضرورت ذاتی یا واجب به ذات، یا از جانب غیره، از جانب ذات و خیش نیست، واجب بالغیر میشه. و این قاعده‌ای که ابن سینا وضع کرده که اشیء او ما لم یجب لم یوجد، موجود یا شیء اگر ایجاب نشده باشد، یعنی ضرورت نیافته باشد، ایجاد نمی شود. ما لم یجب، اگر که وجوب نیافته باشد، لم یوجد، این هرگز وجود پیدا نمی کنه. پس برای اینکه وجود پیدا بکنه در واقع باید ذیل ضرورت علی وجود پیدا بکنه، چون وجود ضرورته. اگر ضرورت ذاتی نباشه، یعنی واجب به ذات نباشه، پس ضرورت باید ضرورت علی باشه و از جانب علت این رو دریافت کرده باشه. و در واقع این که ما میگیم ممکنه به ذات اگر وجود داشته باشه، یعنی واجب بالغیره، یعنی ما وجود موجودات رو و موجودیت موجودات رو به معنی معلولیت امر معلول داریم میفهمیم، یعنی این معلول علیت ایجادی قرار گرفته. حالا مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که خود این ایجاب از سوی علت، خود این اضافه شدن وجود، خود این دریافت وجود برای ماهیت از حیث وجودی اونتولوژیک واقعی چگونه باید فهمیده بشه. پاسخ توماس در واقع یک رجوع بدیع و یک رجوع ابتکاری به مفاهیم ارسطویی هست که عرض کردم. اصل حرفش که خیلی خلاصه در یک جمله بخوام عرض بکنم اینه که ماهیت از قوه به فعل میرسه. وقتی میگیم وجود به ماهیت اضافه میشه، یعنی ماهیت به منزله دونامیس میشه انرژیا که وجوده، و یک تعریف و یک تصرفی رو و یک در واقع بستی رو، تحولی رو در مفهوم در واقع قوه و فعل ارسطویی توماس ایجاد میکنه تا بتونه این رو توضیح بده. خب این توضیحش رو و نتایجی که در بر داره و اینکه چطور توماس این رو باز میکنه، این رو با اجازتون بذاریم برای جلسه بعدی که من بتونم یک نتایجی هم ازش بگیرم و از اینجا بحث رو متصل بکنم به یک اشاراتی در خصوص اندیشه بعدی قرون وسطا بعد از توماس در این بحث خاص. و بعد ببینیم که چقدر فرصت داریم دوباره به یکی دو تا بحث عمده توماس و همینطور متنش در همین بحث خاص برمیگردیم. و حالا باید ببینیم که چند جلسه وقت داریم. من رو 30 جلسه بسته بودم، بعد به میزان جلساتی که داشتیم دوست دارم که چند جلسه هم طبق اون تره درسمون به اسکوتوس و نهایتا نومینالیسم اوکام برسیم. خب من فعلا تا اینجا تقریر رو نگه میدارم، خیلی یک نفس شد، سوالی هم بینش نیمد، فعلا دیگه تا ساعت 3 ما اینطوری بحث رو فعلا نگه میداریم، سوالا رو خدمتون هستم. آقای علی مرادی گفتن قد قطر و قطع وز شدم، نفهمیدم قوه به فعل که ماهیت به وجود اینجا یه ذره جابجا خورده، حرف ابن رشد یا توماس؟ حرف توماسه. یعنی ببینید مسئله بین ابن رشد و توماس اینطوری بود که ابن رشد یک تفسیری از ابن سینا میداد که میگه ابن سینا وجود رو عرض فهمیده که حرف ابن سینا نیست، اما توماس این حرف رو و نقد رو از ابن رشد میپذیره و برای اینکه ذیل این نقد ابن رشد قرار نگیره خودش یک الگوی بدیلی ایجاد میکنه که میگه ما ماهیت رو باید ذیل قوه و وجود رو ذیل فعل به معنای جدیدی بفهمیم و یک مراتبی ایجاد میکنه در قوه و فعل و میگه قوه به دو معنا داریم و فعل هم به دو معنا. حالا این رو من جلسه بعد با این متن ده انتیت اسنتیا در باب موجودات و ذات این رو عرض با متن پیش میریم و این مقدار درش بستی میدیم و تفسیر میکنیم. این متن هم متن کوتاهیه، توی منابع عرض کرده بودم، میتونید نگاه بکنید، یعنی خودتون حتما متن رو بعدها با دقت بخونید، حالا بعد از بحثایی که با هم داشتیم. خب باز اگر که سوال و نکته ای هست خدمتون هستم. آقای سمسامی سوال دارن، اگر که صوتی هم بفرمایید بهتره، هم راحت‌تر با هم گفتگو میکنیم، تایپ نکنیم و هم دستون درد نکنه. دستی بلند بکنید که آره من بفرمایید. آقای سمسامی
استاد سلام
عرض. سلام عرض کنم. بله بله صدا خیلی واضح و خوب است، بفرمایید خدمت.
بر من حیرتش یکم جا مونده بودم و خودم رو رسوندم. حالا یک کلن میخوام یه سوال خیلی کلی بپرسم راجع به مسئله این که کلن در مسئله که از اول بیان شد یک تمییزی هست بین مثلا ابژه و سوبژه، جوهر اول و جوهر ثانی، وجود و ماهیت، رئال و ایدئال. سوالم اینه که آیا ما میتونیم همه این تمایزها رو ذیل یک تمایز اپیستمولوژیک و اونتولوژیک بدونیم و در واقع بگیم تمام نزاهایی که داره اتفاق میفته از خط این مسئله است؟ و در این حالت اگه ما این کار رو بکنیم، خود این سوالی که ما بخوایم بپرسیم که تفاوت در امر اپیستمولوژیک و اونتولوژیک چیه و مرزشون کجاست، خودش در چه ساحتیه و این مرز بعدها خودش رو در کجا نشون میده و در فلسفه معاصر چجوری این تبیین میشه؟
فکر میکنم ممنون از سوالتون. یه مقدار اگر بیشتر لطف کنین توضیح بدین که مقصودتون از خلط امر اونتولوژیک اپیستمولوژیک الان توی این خلاصه کانتکستی که مطرح کردید ناظر به تمایزهای دوگانه فلسفی مقصودتون چیه؟ یعنی خلط رو چطور میفهم که من بتونم روی اون توضیح بدم و حالا کلی تر تا فلسفه مدرن و معاصر و اینها اینو توضیح تو؟
والا مثلا راجبه حالا کلن که خب مسئله وجود و ماهیت یه جوری مثلا ما وقتی در وجود حرف میزنیم داریم در مورد بحث هستی شناسی میکنیم، ولی خب اونجا که ماهیت یکم بحث ذهنی تری داره شاید یک مقدار اپیستمولوژیک باشه. یا مثلا راجبه آگوستین که یه جا گفتین که در نگاه به خودش خدا رو آخر سر پیدا میکنه، یعنی داره از حالت اپیستمولوژی، از اون چیزی که خدا رو به حالت شناخته آخر سر به یک چیز اونتولوژیک میرسه. میشه منظورم این بود؟
بله. ببینید حالا کلی عرض بکنم، این موزل اصلی در واقع فلسفه است دیگه، یعنی این که ما درباره آنچه هست از حیث هستیش میخوایم سخن بگیم، منتها سخن گفتنمون درباره آنچه هست از حیث هستیش در نسبت با عقل و شناخت انسانیه. یعنی این معضل از اول در کار هست که من وقتی میگم اساساً هستی، این هستی رو هیچ جای هستی خلاصه پیدا نمی کنم و این عقل منه که دخیل در ماجرا و معنای وجود یا معنای هستی از آغاز یک مفهومه، یعنی یک مفهوم عقلانیه، ذیل در واقع عقل و قدرت شناخت انسانیه که داره مطرح میشه. یعنی من اگر هر چقدر به متن تجربه عینی حسی خودم رجوع بکنم، هیچ جا این مفاهیم فلسفی و هستی شناختی رو نمییابم. یعنی من با این لیوان مواجهم، با این کاغذ، با این لپتاپ، با این گوشی و همسالهم، اما در هیچ جا نه وجود مییابم، نه ماهیت مییابم و نه جوهر، نه عرض، نه علت، نه معلول، نه حتی سوژه و ابژه. یعنی تمام مفاهیمی که من دارم به کار میبرم برای توصیف واقعیت از آن حیث که واقعیته، یعنی از آن حیث که وجود و هستیه، تمام اینها برمیگرده به ذهن من و انتزاهای ذهنی من و مفاهیم ذهنی من و در رأس همه اینا مفهوم وجوده. یعنی ما مفهوم وجود رو اساساً نزد عقل میابیم. یعنی وجود یک مفهوم واقعی عینی محسوس به این معنی برای ما نیست و از آغاز پس بحث در واقع در هم تنیده میشه به این معنی که ما آن چیزی رو که میشناسیم هستی مینامیم و چگونه آن چیزی رو که میشناسیم میتونیم هستی بنامیم و چگونه مراتب شناخت ما با مراتب هستی با هم متناظر میتونه بشه و هم بسته میتونه بشه. اون چیزی که در فلسفه کلاسیکه و در فلسفه افلاطونی صورت بندی شده همون تمثیل خط افلاطونه. یعنی ما مراتب شناخت رو با مراتب وجود همینطور پله پله مثل یک نردبانی با هم میبریم بالا و اینکه من میتونم چیزی رو با حس دریابم، یعنی یک مرتبه ای از وجود است که وجود مادیه که میشه محسوس من. اینکه چیزی رو من با عقل میبینم و مییابم، این یک مرتبه وجود میخواد که وجود معقوله، میشه ایده ها و امثالو. خب این در بحث آگوستینوس که اشاره کردید، این تناظر با یک شکاکیتی در هم شکست و بحث در واقع رابطه و پیوند بین عقل و وجود و بین حیث شناختی ما و حیث مربوط به وجود و حیث وجودی، اینها از هم گسیخته شد و آگوستینوس سعی کرد اینا رو دوباره به هم بپیونده. در شیوه پیوستش این بود که بحث می‌کردیم، این بود که می‌خواست از راه اون در واقع ریفلکشن یا اون راه رفتن به درون، این پیوند و وحدت و رابطه بین حیث وجودی و حیث شناختی رو، بین عقل و وجود رو، به شیوه دیگری کشف بکنه و احراز بکنه که دیدیم این رو از طریق میاندیشم به دست آورد، منتها میاندیشمش میاندیشم دکارتی نشد به شیوه فلسفه مدرن. چرا نشد؟ به خاطر اینکه این رو به عنوان وجود برتر عقل در واقع اثبات کرد و عقل در مراتب خودش دوباره وجود برتر عقل برتر از خودش رو اثبات کرد و تبدیل شد دوباره به همون تره افلاطونی که ما ذیل در واقع وجود معقوله که داریم این وجود واقعی محسوس رو میابیم و پیدا میکنیم. و این در مقاطعی در قرون وسطا دوباره از هم گسیخته شد، یعنی حیث معرفتی جدا شد از حیث وجودی و وقتی جدا میشه حیث معرفتی هم وقت تبیین خودش رو از دست میده، یک جنبه نومینالیستی پیدا میکنه و اپیستمه و شناخت و اصلا حیث اپیستمولوژیک که برمیگرده به معنای اپیستمه، این در خودش متزلزل شد. در آبلار دیدیم، در نومینالیستای قرن 12 که افراطی بودن دیدیم و بعد خواهیم دید در قرن 14 دوباره این شکل میگیره، اون نظام افلاطونی و این مطابقت عوالم با مراتب شناخت کلا فرو میریزه. این بحثی که توماس هم روی این استواره، ابن سینا هم روی این استواره، از اسکوتوس متزلزل میشه، در اوکام کلا فرو میریزه و فلسفه مدرن دوباره سعی میکنه این رو به شیوه دیگری مطرح بکنه، به شیوه‌ای که اینجا دیگه اسم اونتولوژی و هستی شناسی رو به معنای قدماییش دیگه برش به کار نمیبره، بلکه عنوانش عوض میشه، به جای فلسفه در باب هستی میشه فلسفه در باب خود شناخت. منتها شناخت نه اون چیزی که ما داریم میشناسیم به عنوان اون چیزی که در علم داره شناخته میشه، بلکه در باب شرایط امکان شناخت، یعنی اون چیزی که مقدمه بر شناخت علمیه، هستی شناسی تبدیل میشه به ترانسندنتال فلسفی، تبدیل میشه به فلسفه استعلایی، یعنی فلسفه فرارونده از محتوای شناخت تجربی علمی. فرارونده به چی؟ به شرایط و مقدمات و بنیادهای این شناخت، میشه فلسفه استعلایی. و در فلسفه استعلایی دوباره یک تفسیر جدیدی از وجود و حس وجودی مطرح میشه که دیگه اسمش وجود به معنی در واقع سنتیش نیست، به معنی اونتولوژی، وجود به معنی در واقع بنیاد ابژکتیویته ابژه هاست که میشه فلسفه استعلایی. از دلش ایدئالیسم های بعدی تا اوجش ایدئالیسم هگل ایجاد میشه و در ایدئالیسم هگل ما متوجه یک سیر بسیار جالب توجهی میشیم که دوگانگی حس شناختی و حس وجودی دوباره میخوان تبدیل به یک یگانگی بشن، منتهی یک یگانگی نه به شیوه فلسفه قدیم، به شیوه دیالکتیکی که هگل میگه اساساً آن چیزی که میشناسد و آن چیزی که شناخته میشود، یعنی عقل و وجود یا سوژه و ابژه، ذهن و عین، اینها اساساً دو حیث مقدم بر رابطه شون نیستن و دو حیث مجزای از هم نیستن که بتونن در از هم گسیختگیشون دیده بشن، بلکه اینها دو روی یک سکن که یک ماجرایی و یک سیری که سیر دیالکتیکیه اینها رو داره به هر دوشون شکل میده و یک ایدئالیسم مطلقی از دل این شکل میگیره که میشه متن فلسفه هگل، که به تعبیری مهمترین تلاش فلسفی و واپسین تلاش فلسفی است که کل لوگوس فلسفی رو میخواد از نو به شیوه جدیدی بنیاد بگذاره. و این یک چارچوبی ایجاد میکنه چه به لحاظ سلبی چه به لحاظ ایجابی برای فلسفه معاصر و قرن 19. و من به نظرم یعنی مقدمه‌ای که در بحث‌های فلسفه معاصر عرض می‌کنم، ورود به این بحث مکاتب قرن 20 که البته دیگه تو ورودی شما این چارچوب درس تموم شد، تبدیل شد به 8 دو واحدی، تا این آخرین 4 واحدی که این ترم من دارم درس میدم، همیشه مقدمه رو از هگل به این طرف می‌گذارم که چطور این مطلق هگلی و این ایدئالیسم مطلق و این احراز وحدت مطلق لوگوس در وحدت دیالکتیکیش با وجود، این دوباره فرو می پاشه و چطور این نقد میشه و از دل این فرو پاشیدن که از دلش مارکس در میاد، از دلش کیرکگور در میاد، از دلش نیچه در میاد، از دلش دیلتای در میاد و و و و همینطور پوزیتیویسم در میاد، از همه مهمتر فلسفه تحلیلی در میاد، پوزیتیویسم منطقی در میاد، فلسفه تحلیل زبانی در میاد و همه اینها، اینها حاصل در واقع انفجار فروپاشیدن هگل هم، یعنی ترکشاش هر کدوم یک مکتبی رو ایجاد میکنه تا فلسفه معاصر. من به نظرم مسیری که خودم دنبال کردم، به نظرم یک گام بعدی مهم در این رابطه در واقع در هم تنیدگی حیث وجودی و معرفتی و تبیین اینا در نسبت با هم، پدیدارشناسیه و مسیری که هوسرل باز میکنه. هوسرل باز میکنه که از دل او دوباره یک گام و یک ضابطه جدیدی رو ما ذیل در واقع نسبت دو طرفه پدیدارشناختی میفهمیم بین سوژه ابژه یا عقل و وجود، و این یک راه جدیدی باز میکنه که این رو در فلسفه معاصر به اصطلاح کانتیننتال قاره‌ای باز میتونیم پیگیری بکنیم و این ابعاد مختلفی پیدا میکنه. حالا چون سوالتون کلی بود و پاسخ کلی میطلبید، من سعی کردم که و بیان کردید که تو فلسفه مدرن و معاصر هم دنبال کنیم، یه سیر خیلی مختصر و فهرستوار سعی کردم از این جهت عرض بکنم. حالا اگر باز توضیح دارید آقای سمسامیه، من خدمتون هستم. خانم منوری هم سوال پرسیدن، گفتن که میشه بگیم جمله من فریب میخورم در آگوستینوس حیث هستی شناسی داره و کوگیتوی دکارتی حیث معرفت شناسی؟ میشه گفت، منتها باز نیاز به تدقیق و توضیح داره، یعنی که به چه معنا، چگونه. و خب در آگوستینوس هم حیث معرفت شناختی هست در این من فریب میخورم، و در کوگیتو دکارت هم به یک معنا دوباره حیث وجود شناختی هست، منتها هر کدوم رو دوباره باید جدا باز بکنیم و تفسیر بکنیم، یعنی هر کدوم میخوان از اون مبدعی که دارن به دست میارن بنیانگذاری فلسفه رو صورت بده. یعنی دکارت هم نمیگه که فلسفه کلن معرفت شناسیه، چون اسم همین کتابش که کوگیتو رو داره طرح میکنه و شک رو به تفصیل داره پیش میبره بعد از اون گفتار در روش، اسمش از تأملاتی در فلسفه اولا، و میخواد همین در واقع فلسفه اولا رو به منزله هستی شناسی بنیانگذاری بکنه. و منتها راهش متفاوت میشه و در واقع دکارت هم مثل آگوستینوس به سمت وجود الهی میره و از این جهت خیلی مثل آگوستینوسه و ضمانت شناخت سوژه رو در اینکه واقعا این چیزی که داره میشناسه ابژه باشه، این رو باز به یک امر الهی برمیگردونه و به یک شیوه دیگری امر الهی یا کاملترین وجود رو مشابه آنسلم از روی کمالش وجود خارجیش رو دکارت هم میخواد به دست بیاره. اما مسئله در دکارت اینه که حقیقت از اون جهت که حقیقته و ایده است، این ایده فطری سوژه است و فطری ذهنه و ذهن از روی ملاک وضوح و تمایز این ایده فطری رو نزد خودش داره تشخیص میده و امر الوهی صرفا تضمینی برای وجود خارجی این هست. یعنی امر الوهی دیگه مبدع ایده ها نیست، مبدع ایده ها خود سوژه است. یعنی باز ما با شیوه متفاوتی در تفسیر افلاطون و نظریه ایده ها مواجهیم. ایده ایده فطریه، وجود شناختی هم هست، یعنی وجود خدا هم اثبات میشه و خدا ضامن در واقع صدق وجودی این ایده ها هستن. متا چه ایده هایی؟ ایده هایی که ایده های فطری کوگیتو و سوژه نزد خودش هستن که ملاک و در واقع مستاق اصلیش و ضابط و ملاکش ریاضیاته و دکارت با این ضابطه میخواد پیش بره. و عملا خیلی جالبه، یعنی کل نزاهای فلسفی و کل تغییرات بنیادین در تاریخ فلسفه رو ما با شیوه های متفاوت تفسیر افلاطون میتونیم پیش ببریم و اون چیزی که آگوستینوس رو و فلسفه قرون وسطا رو ممکن میکنه تفسیر متفاوتی از نظریه ایده های افلاطونه با اون راه جدیدی که آگوستینوس باز میکنه با بردن ایده ها در علم الهی و آغازگری آگوستینوس از این طریق. و اون چیزی که فلسفه قرون وسطا باعث فروپاشیدنش میشه باز فروپاشیدن ایده ها در علم الهی و امکان دسترسی ماست. اون چیزی که باعث بنیانگذاری فلسفه مدرن میشه باز تفسیر متفاوتی از ایده هاست به منزله ایده فطری سوژه. و مدام ما با افلاطون از این جهت سر و کار داریم و هوسل هم که در قرن 20 پدیدارشناسی رو آغاز میکنه دوباره یک جور افلاطون گرایی رو بهش نسبت میده و هایدگر هم که میخواد هوسل رو نقد بکنه دوباره با یک تفسیر از افلاطون بحث خودش رو آغاز میکنه. گادامر هم که میخواد هایدگر رو نقد بکنه باز تفسیری از افلاطونه و این عجیبه. خلاصه این ماجرا یه کتاب خیلی جالبی هست که من همش رو نخوندم، چندین فصلش رو خوندم ولی فوق‌العاده جالبه، از یکی از دوستان رو گرفتم تحت عنوان افلاطون‌های پست مدرن، پست مدرن پلیتوز، و فیلسوفان قرن بیستم رو مثل هایدگر، مثل گادامر، مثل دریدا، مثل لئو اشتراوس، اینها رو به عنوان افلاطون‌ها و اینکه هر کدوم چطور مسیر خودشون در فلسفه پست مدرن رو و فراروی از فلسفه مدرن رو از دل تفسیری از افلاطون دوباره به دست آوردن فوق‌العاده جالبه بحثش. خانومی نوشته به نام کاترین زوکرت، این فامیلیش آلمانیه، اسمش انگلیسی آمریکاییه و بحث فوق‌العاده جالبی داره این ماجره. حالا از این جهت تفسیر مدام افلاطون رو ما در کل تاریخ فلسفه میبینیم. حالا اینم در پاسخ به سوال خانم منوری، نمیدونم سوال آقای سمسامیه تمام شد حل شد؟ ببخشید داشتید فکر کنم تایپ میکردید یا مینوشتید، من وسطش دیدم سوال خانم منوری اومدم توضیح بدم. ای دوباره باز نکتهی تکمله‌ای هست بفرمایید گفته بکنیم، خدمتون هستم. آها، نیاز به تعامل بیشتر داره. بله، خب باز سایر دوستان اگه نکاتی هست، سوالی هست، سوالای واقعا خوبی مطرح میشه. یعنی من امروز با خانم دکتر کوکب صحبت میکردم، از ورودی شما هر دو خیلی تعریف کردیم. ورودی میگم نه، حالا کل دوستان که من حقیقت خبرم ندارم، یعنی ما اینجا 70 نفر اسم داریم که فهم کنم از چندین ورودی هم اصلا یه ورودی گیرم تو 70 نفر باشه، ولی بحث میکردیم من گفتم که در هر ورودی اگر چند نفر افراد پیگیر باشند و اهل گفتگو و علاقه من به مطالب، توی این ورودی جدید تعداد این افراد خوبه و سوالایی که میپرسن سوالای بنیادی و مهمی است. از این جهت آدم خلاصه امیدوار میشه به تدریس و زندگی کلن. و خانم دکتر کوکب هم تعریف میکردن از ورودی 99 و امیدوارم که اینطور باشه. بعد دوستان سوالای خوب میپرسن و در حاشیه کلاس هم میپرسن، سوالا انقدر خوبه که من دوست دارم اینا هم بیاد در متن کلاس. حالا باز اگر فکر کردین از این فرصت آنلاین خلاصه استفاده کنیم، اگر حضوری شد که فبها، اگر هم این واریانت اومیکرون ما رو زمین زد دوباره همه چیز آنلاین برگزار شد. آنلاین و حضوری از جهتی همینه، حالا آقای سمسامی اینجا حضور دارن، ما با همین مقدار صحبت کردیم، حضوری هم باشه میشینیم بحث میکنیم، اینجا هم میشینیم بحث میکنیم، خلاصه از این جهت خیلی اتفاق عجیب غریبی نمیفته. و حضوری فقط برای من از این جهت بهتر میتونه باشه که منم چهره شما و حالتتون رو موقع صحبت کردن خودم و صحبت کردن خودتون ببینم و یه حدسی بزنم که چقدر بحث داره براتون ایجاد خلاصه فهم میکنه یا ابهام میکنه یا انگیزه ایجاد میکنه. ولی از جهت شما که دارید من رو میبینید خیلی دیگه چیزی تفاوتی نمیکنه و فقط اینجوری وقت بیشتر داریم که در ترافیک نگذرونیم، به جاش بیشتر مطالعه کنیم، کلاس ها و بحث هامون رو بربارتر کنیم. خلاصه امیدوارم که این شرایط هم یه جوری به هر حال درست بشه، ولی درستی و نرمال شدن دیگه معنای قدیمش رو نداره. یعنی ما با این شیوه زندگی باید کم کم و با این دیجیتال شدن باید پیش بریم و عادت بکنیم و راه‌های جدید رو سریع درونی خودمون بکنیم، مثلا شما که نسل جدیدتر هستید به هر حال. و یه جمله یادم هم اول اسلاوی ژیژک میگفت این مصاحبه‌های پر سر صدایی که همیشه داره، همون کرونا که شروع شد و این پاندمی و قرنطینه ها و اینها، یه جمله‌ای گفت که من گفتم جمله شلوغ‌کنه، حالا یه فیلسوفی مثل ژیژک، ولی عملا مصداق داره. و یادم هم اول چندین بار میگفت که nothing comes back to normality، یعنی اون نرمالیتی که ما در ذهنمون بود اون رفت و باید یک نرم و نرمالیته خلاصه جدیدی بسازیم، چیزی به عقب از این جهت بر نمیگرده. این جمله خلاصه nothing comes back رو همش در ذهنم هست. بذار این صفحه من پرید نفهمیدم کجا رفت. نه آقای سمسامی حضور دارن، اینجا حضور دارن، چون چندین جلسه حضور نداشتن و ما گذری همدیگر رو در دانشکده زیر مجسمه فردوسی خلاصه دیده بودیم، صحبت شد و نه کلاس حضوری که هنوز نداریم و مقصودم همین بود که ترغیب کنم که در هم کلاس آنلاین حضور پیدا بکنید. و چون دوستان میرن به یک خلاصه غیبت صغرا و کبرایی که کلاس ها رو به صورت آفلاین دنبال بکنن، ما حضور منظورم حضور آنلاینه که حتما حضور داشته باشیم و تو کلاس ها با هم صحبت بکنیم. از این جهت عرض کردم حضورمون خلاصه نرمالیتیمون حضور آنلاین شده دیگه فعلا. خب اگر که دوستان سوالی ندارم من دیگه پرحرفی نکنم، خدافظی بکنیم که به کلاس بعدی هم برسید تا جلسه آینده انشالله. خب اگر نکته ای نیست که بعد منم خسته نباشید درس میکنم و انشالله تا جلسه بعدی. من ضبط رو با اجازتون قطع میکنم.